بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، گرچه در سال روز ولادت با سرسعادت حضرت صدیقه طاهره هستیم و من این روز رو به حضور محترم حضرت امام عصر علیه السلام تبریک و تهنیت عرض می کنم، روال من در بحث ها سلسله است و به مناسبت ها تغییر پیدا نمی کنه. من در باب شرح دعای مکارم الاخلاق صحبت می کردم. یک، در باب این شرح به جمله سوم رسیدیم که حضرت زین العابدین علیه السلام از وجود نازین حضرت حق تقاضای یقین کردن، اون هم برترین یقین رو، و قدری راجع به یقین صحبت کردیم. اونهایی که حضور داشتن فهمیدن که گم شده زندگی همه ما همین بحث یقین است، و اگر ما را به هر یک از فضائل اخلاقی دعوت می کنن، راهش هم یقین است. اگر کسی بخواد به رضا و تسلیم برسد، راهش یقینه. اگر کسی بخواد به زهد برسه، راهش یقینه. اگر کسی بخواهد به توکل برسد، راهش یقینه. اگر کسی بخواد آرزوهای طولانی رو از بین ببرد، راهش یقینه. یقین یک حقیقت است، اما اگر ایجاد شد، همه امور فضیلتی و ارزشی ایجاد می شود. و اگر ایجاد نشد، اون فضائل با ذکر درست نمی شود. ذکر یک عبادت آسان است. یه راهی است که خیلی مردم میخوان، مثلا فرض بفرمایید که توی روانشناسی های موفقیت هم همین حرفا رو میزنن، هفت گام تا ثروتمند شدن. مگه ثروت دست توی که هفت گام داشته باشه؟ مثلا همین حرفایی که میزنن کارش هم نداره. این اونجوری نیست برادر. اگه کسی بخواد به موفقیت برسه، هفت گام و سه گام و دو گام نداره، یقینه. اگر یقین حاصل شد، حاصل میشه. نه هزار بار شما لا اله الا الله، اتفاقی نمیفته. اصلا یه پایی لا اله الا الله بگو، بازم اتفاقی نمیفته، یعنی سخت درش بکن. ولی وقتی به یقین برسی، چرا، همه اتفاقات میفته. بنابراین باید راه رو و شاخص رو یقین قرار داد. در باب یقین آخرین بحثی که باقی میماند این است که ما در جلسه گذشته راه رسیدن به یقین رو هم عرض کردیم که یقین در امور مادی از طریق حس است و در امور معنوی از طریق چه بود؟ شش راه. هر شش راه رو بیان کردیم و مطلبش گذشت. اما جلسه آخر من در رابطه با یقین، این جلسه در رابطه با یقین شاید با آخر بسارم، که خوش سه جلسه طول بکشه، ولی ببینید حالا چقدر مهمه. حالا ما باید به چه چیزی یقین داشته باشیم؟ ما باید به چه چیزی یقین داشته باشیم؟ موارد یقین رو در یک حدیث از ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت در شش امر خلاصه می کنن. پیغمبر ما می‌فرماید اگر کسی بخواهد یقین داشته باشد، باید در شش چیز یقین داشته باشد. یک، ایقن بالله حقا فآمن به، به حقانیت خداوند یقین پیدا کند و به او ایمان بیاورد. حق است نه وهم، بنابراین باید ایمان بیاره. در سوره مبارکه حجرات آیه 15 همین معنا ذکر می شود. انما المؤمنون، اصلا مؤمنون کیا هستن؟ اهل ایمان. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله مؤمنان کسانی هستند که به الله ایمان آوردن و رسولهی و به فرستاده الله هم ایمان دارند، او رو باور کردن، آنگاه این اتفاق درشون میفته. ثم لم یرتابوا، هرگز تردید نمی کنن. ایمان که ما به الله داریم در مواقع مختلف زندگی متزلزله متزلزله. تزلزل ایمان ما مشخصا در بحث عدل مطرح میشه، در سختی ها، در کمبود، در مرگ و میر، در حوادث طبیعی ما تو اینجاها لنگ میزنیم. اینا رو به خدا وقتی بخوایم نسبت بدیم منشأش میشه ظلم، وقت در خدا تردید میکنیم، میگم چه خداییه که مثلا یه نفر رو مادرزاد بیمار خلق کرده، این چه خداییه که مثلا یه نفر رو فقیر آفریده. ثم لم یرتابوا، میبینی که مقوله یقین مستقیما به بحث عدل برمیگرده و کسانی که در بحث عدل خدا مشکل دارن عموما در چی مشکل دارن؟ در یقینشون مشکل دارن. اینا یعنی یرتابوا، یرتابو یعنی تزلزل پیدا میکنه، استراب پیدا میکنه، شک پیدا میکنه، که اگر جامعه ما علی یقین بود چه جاهایی رو که فتح نمیکرد. خب لازمه این لم یرتابو، تردید پیدا نکردن، چیه؟ کسی که به الله ایمان میآورد، به رسول و فرستاده او ایمان میآورد، ولم یرتابوا، اضطراب پیدا نمی کند، شک پیدا نمی کند. این لازمش چیه؟ لازمش زیل همین آیه شریف است: و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. وقت اینها در راه خدا با جانشون و مالشون مجاهدت میکنن، اینا راستی راستی مؤمنن. یعنی اگر بخوان مؤمن رو بشناسن، نگاه میکنن که ببینن اینا ریبه در زندگی دارن یا ندارن. ریبه در زندگی یعنی تزلزل، نه اینکه نگاه آنچنانی، اون که حالا مطلب نیست. تزلزل در زندگی دارن یا ندارن، وقت اونایی که تزرزر در زندگی نداره رو به این میشتسن، اهل مجاهدت مالی و چی هستن؟ جانی هستن. اولائکه هم الصادقون، حقیقتا و راستی راستی اینا مؤمنن. بقیه یعنی چی هستن؟ آقا متوهمن. نسخه رو خدا پیچیده، مداه و ماهدی راحت گوش نمی کنیم، یعنی شاید دقت نمی کنیم. خب حالا ما به خدا یقین پیدا کردیم، چه اتفاقی میفته؟ حالا من به یکی دو موردش میتونم اشاره کنم و ببینید اصلا شما به خدا اینجوری یقین دارید یا ندارید. اگه کسی یقین داشته باشد که خدا او رو کفایت میکنه، با این یقین از هیچ چیز نباید بترسه. در سوره مبارکه زمر آیه 36: الیس الله بکاف عبده، مگه الله بندگان رو کفایت نمی کنه؟ و یخوفونک بالذین من دونه، با همه این حرفا که خدا کفایت بکنه تو را دیگران می ترسونن. هر کسی در شؤون زندگیش ترسی وجود دارد، نه ترس معنوی، چون ترس از خود خدا باید باشه، ترس از معاد باید باشه، ترس از مرگ باید باشه، خوف باید باشه، این همش برمیگرده به خود خدا. ولی غیر از مسئله معنوی اگر کسی از چیزی ترسید، حالا مرادم ترس از سوسکم نیست، اون که حالا دیگه بنده خدا در یک جنبه خیال اون ترس، مثلا شاید طبیعتش سازگار نیست مثلا با اون موجود، از بدتر از سوز سازگاری داره میکنه با انسانها، اون هم انسانهایی که قابل پیش بینی نیستن. اون بدبخت بیچاره چیکار میره؟ راهشو داره میره، هیچ کاری هم نداره. تا حالا گزارش نشد که مثلا سوسکی کلاه مردم رو برداشته باشه، 3,000 میلیارد مثلا برد. کجا تا حالا گزارش شده؟ هیچ گزارشی نشد. از این بدبخت میترسه. او از انسان‌هایی که هر کاری ازشون برمیاد نمیترسه. خب اون توی عالم خیالش دوچاره در واقع مشکل هستش. حالا ما کاری نداریم. اما نکته مهم اینه که وقتی علیه الله به کافن اگر یقین داشته باشد که خدا کفایت میکنه، یه هیچ چی دیگه نمیترسه. به همین دلیلی که خداوند چی هستش نسبت به همه بندگانش؟ کهفل هستی، پناهگاه، پناهگاه. ما خدا رو پناهگاه فرض نمی کنیم، اصلا نمیدونیم، اصلا نمیفهمیم که اون چجوری بطور پناه ما باشه. سخته خدا رو پناه خودمون بدونیم. این یقین بخواد. تمام ترس ها در زندگی صنعتی ناشی از این است که خداوند را کهف خودمان نمیدانیم. این بحث دقیق داره، بحث من نیست. دومیش که اصلا معرکه آراست. من یه تیکشو قبلا گفتم، همه به هم ریختن، نمیشم هم ادامهش داد، ولی خب میگیم چون خودم یقین دارم در این مسئله. به حمد الله و منه. سوره مبارکه زاریات آیه 58 چی میگن؟ آقا جان خداوند میگد که در این آیه بفهمه آقا کسی پیدا، یقین پیدا کنه که رزاق خداست، رزاق خداست. اگه ما بدانیم رزاق خداست، غم روزی خوردن برای چی؟ هرس در جمع کردن روزی برای چی؟ بخل در خرج کردن روزی برای چی؟ او که میده که؟ او که میده؟ در سوره مبارکه زاریات چقدر خوشگل بیان میکنه؟ ادن الله هو الرزاق، به درستی که قطعا حتما خداوند بسیار روزی دهنده است، نه یه بار، بسیار روزی دهنده است. با دو ویژگی، ذوالقوه صاحب قوت، المتین استوار. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا یه زمانی قرار شد که به این مردم 80 میلیون نفر هستید، چند میلیون نفر هستیم، همه با هم قرار شد که بر اساس مصوبات قانونی ممکن یارانه بدن. بعد سال به سال این اتفاق افتاد، دهک به دهک رو شکار کردن، حذف کردن. گاهی هست گاهی نیست، یعنی استوار در روزی نیست. اما اینجوری نیست که خدا یه رو به تو روزی بده چهار رو یادش بره، یه روز اول ما بریزه، یه روز پنجم ما بریزه. خدا کارش این نیست، خدا روزیش همیشه هست. بعد اون بیت المال تبدیل شد به کمک در زندگی کم درآمدها. اصلا ربطی نداره این بحثا به نظر من. بیت المال رو باید بدید دیگه، بیت المال ثروتمند و فقیر نداره که. قمت امداد که نیستش که فقط بخواد به فقرا بده، باید با همه بدید. این به خاطر اینکه استوار نیستش، متین نیستش، ذوالقوه نیست، نمیتونن. 100 سالم نمیتونن، نه اونا هیچ کس نمیتونه، نه اونا هیچ کس نمیتونه. داستان یه روزی خدا میگه آقا من بسیار دهندم، صاحب قوت هستم. یعنی اینجوری که یکی بیاد بگه آقا دو تا ظرف به ما بده، خدا دو تا ظرف بده، آخر سر چند تا ظرف کم میاره؟ اینجوری نیست. این به این معنی نیست که فقر در جامعه نیست. فقر در جامعه به خدا برمیگرده. فقر در جامعه به روش غلط توزیع ثروت در اجتماع برمیگرده، به بنده ها برمیگرده. هر جا کار دست بنده خدا بود، یک، بنده خدا از خدا بی خبر بود، دو، مشکل ایجاد میشه. همین سبد ثروت وقتی به دست نازنین حضرت و حجت میرسه، همه میگن آقا به اندازه کافی داریم. مشکل ایده ما فقر رو به خدا برنمیگردیم، یعنی نمیشه که برگردون، نمیشه که برگردون. آیه دوم سوره مبارکه هود آیه 6، و ما من دابتن. آقا اصلا خدا خوشگل داره بیان میکنه، شما انسان ها چرا فکر میکنید شما خودتون روزیتون رو به دست میارید؟ ما داریم اینو میگیم، ما من دابتن، هیچ جنبنده ای، یعنی همه موجودات، همه موجودات، هیچ موجود، هیچ جنبنده ای فل ارض در زمین نیست، الا مگر این که فقط و فقط علی الله رزقها، بر حضرت حق است که روزی بده. میگی تلاش من، خب تو تلاش بکنی، شیر چه تلاش بکنه؟ اون چی بکنه؟ خرید و فروش بکنه، اون روز چند ساعت کار میکنه؟ تلاش تو چی برادر؟ میگه من دابتن، هیچ جنبن، اینو کسی نمیتونه زیر بارش بره، نمیره. میگه پس تلاش چی میشه؟ بعد بعضی بر من نامه میدیسن اون روایات رو، بعد من مجبور بشم که بعد یه بحث مستوفا راجع به روزی داشته باشم. خیلی مهمه رزق در زندگی، خیلی مهمه که ببینید کجاش دست شماست. هارون رشید به بهلول، بهلول عمرو بن وهبه، شخصیت ارزنده است، از شیعیان تنها کسی است که هارون رشید حاضر شد مقام قاضی قضاتی رو به او بده و اینا نمیدادن به هر کسی. اصلا در دوره بنی العباس فرقه سازی به خاطر این بود که به شیعه ها چیزی ندن، در خانه امام صادق رو ببندن، در خانه چهار نفر دیگر رو باز کنن. ریشه تصوف رو در مقابل تشیع بنی العباس باز کردن که به شیعه چیزی ندن. اونا هم یه ظاهر عقمدار دارن، ولی واقعشون نه، شیطانه. مردم هم باور نمی کردن، فکر کردن اینا آدم های مثلا سربزی، تا اینکه یه حادثه اتفاق افتاد. نه اینجوری هم نیست، اینجوری اصلا نیست، انحراف عقیده 100%. و منتها خب کسی جرأت نمی کنه که مثلا انحراف عقیده این آقایون رو مطرح بکنه، خدا کنه که زمانش برسه. آقای عمرو بن وهب که اسمش رو گذاشتن در تاریخ بهلول، قاضی قضات هارون رشید بود، یه شب اومدش افتا بگیره که تو حکم صادر کن من فردا مصعب جعفر رو بکشم. رفت خدمت امام و آقای هم چه حرفیه؟ شما چی توصیه میکنی؟ حضرت فقط یه قسمتی از آیه رو خوندن که بر مجنون حرجی نیست. این متوجه معنا شد که باید خوش بزن به دیوونگی، از اونجا شد دیوونه. منتها تاریخ فهمید که این چی کار کرد، دیوانه نیست. کاری که عمرو بن وهب برای حفظ دینش کرد هیچ کس انجام نمیده. برای که دینش رو حفظ کنه در مقابل امامش قرار نگیره، انگ دیوانگی رو به خودش زد. داستان براش بگن، جوک براش بگن، ولی دستش به خون امام آغشته نشه. این دینداری شیعه است. تو چقدر حاضری برای دینت خرج بکن از خودت؟ هارون رشید بهش گفتش که من تصمیم گرفتم که امر معاش تو رو متکفل بشم، روزی تو ما بدین، تو هم دیگه هیچ دغدغه‌ای نداشته باش، هی بیا پیش ما و خلاصه نصیحت بکنی. گفت این کار اگه سه تا عیب نداشت خیلی خوب بود، من قبول میکردم که تو متکفل روزی من باشی. گفت چه عیبی داره؟ سه تا. و یک اینکه تو چه بدون نیاز من چی که بخوای بدی؟ اینکه من بیام به تو بگم اینو بده، اینش گدایی. تو میگی من متکفل روزی بشم، تو چه میدونی دنیا از من چی؟ دو، تو چه میدونی ریاض من چقدره که دیر و زودش نکنی، کم و زیادش نکنی، چون چقدره؟ سه، تو چه میدونی که من کی به چی نیاز دارم و کی به چی نیاز ندارم تا دیر و زودش نکنی؟ فبه تلذی کفر. این باید دستی کسی باشد که بداند نیازت چیه، بداند نیازت کیه، بداند نیازت چقدره. اینو فقط یک موجود ذوالقوه میداند، او فقط میداند. بعد این جمله رو بهش گفت، این جمله خیلی عالیه، گو اگه روزی من دست تو باشه، خب من یه روزی کار بدی انجام بدم خدا قطعش بکنه، ولی خدا که این کار نمیکنه که. این همه آدم سه نقطه روزی هم بشون میده، اما تو اینجوری نیستی، تو نمیتونی تکفل کنی. این اشاره به یه حدیث قوغا عالی درجه یک. وجود نازنین اصل امیر علیه السلام فرمودن من در تورات جستجو کردم، امیر که جستجو نیازی نداره بکنه که، تورات قبل از این که به موسی نازل بشود به حضرت گزارش داده شده در عالم ازل که تردیدی درش نیست، ولی فرمودن 12 آیه رو در تورات دیدم خوشم آمد، این 12 تا رو به عربی برگرداندم، هر روز روزی 3 بار نگاهش میکنم. تو میدونی اون 12 تا چیه؟ نمیدونی؟ نمیدونی. چه ادعایی داری ما شبیه همین امور میشه؟ دستورالعمل زندگیش اون 12 تاست. میگه هر روز 3 بار نگاه میکنم. یادم نره. اون که نسیان نداره. چیزی یادش بره، ولی داره میگه اون 12 بند مسئله مهمیه، حکایت از این معنا میکنه. اخترت من تورات 12 آیه، من از تورات 12 آیه رو انتخاب کردم. فنقلت ها الی العربیه، عبری رو تبدیل به عربی کردم. و انا انظر الیها فی کل یوم 3 مرات، و من در اون متن که خودم ترجمه کردم روز 3 بار نگاه میکنم در هر شبانه روز، یادم نمیره. بعد یکیش اینه، من قرار گذاشتم از شب خودم نگاه کنم ببینم چه تغییر در سال آینده پیدا میکنم، تغییرات قطعا مثبته، بعد به شما انتقال بدم. یبن آدم، پسر آدم، علیک فریضتی و علیه رزقک، واجبات من به عهده تو، روزی تو به عهده، حال برو از رو آتیش بپر بگو زردی من از تو، سرخی تو از من. یا واجبات من بر عهده تو، روزی تو عهده من. بچت خوشگل میفرماید فا ان خالفتنی فی فریزتی فا انی لا اخالف و کفی رزقک. تو اگه واجبات من انجام ندی من با تو در روزی مخالفت نمی کنم. ببین آقا کیه که تو واجبات من انجام نمیدی ولی من روزی که به عهده گرفتم چه ها انجام میدم، من کارم انجام میدم. بخواد فرعون باش، بخواد قارون باش، بخواد هارون باش، نه عباسی، هارون موسوی برادر جناب موسی، با هر کی باش من کارم انجام میدم. این باید ذوالقوه باشه. خیلی حدیث خوش داره، یعنی اصلا آدم امیدشو دیگه، خدایا من هر کم بودی هر کسری در زندگی داشته باشم تو برای من کم نیست، من هرچی برای تو کم نیست. وقت معاهدات الهی این است که اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. این معاهده خلاف این آیه عمل میشه، یعنی این که تو اگه به عهدت هم عمل نکنی من روزی تو میدم. آنگاه حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون است که ان کان الله قد تکفل بالرزق، اگه خدا متکفل روزی شده فاحتما مکلما ذا. فاحتما یعنی احتمام، احتمام دو تا صورت در واقع دو تا مؤلفه داره، تلاش بیش از اندازه، تلاش بیش از اندازه همراه با نگرانی و اضطراب. اگر روزی دهنده خداست تلاش بیش از اندازه تو همراه با نگرانی برای چی؟ خدا که میگه اگه تو مخالفتم بکنی من که کمش نمیذارم. بعد حضرت ادامه میدهند به این که ان کان الرزق مقسوما، اگر روزی تقسیم شده است بین بندگان فالحرص لمازا، برای چی حرص بزنی برای این درآمد؟ برای چی حرص بزنی؟ این دست خداست، روزی مقسوم است، قسمت بندی ما بر اساس حکمت و مصالح الهی است. ما این رو باور نداریم. بازم تکرار بکنم، فقر به خدا بر نمیگردد، فقر محصول ظلم اجتماعی است. در جامعه همچین نارسایی وجود دارد. خداوند بر اساس حکمت و مصالح بندگان روزی رو تقسیم کرده، به هر کس هم بیشتر از اون که مقرر کرده نخواهد داد و این هم هیچ ربطی به تلاش شما، اینو مردم نمیتونن بپذیرن. این به این معنا نیست که شما تلاش نکنید، این به این معناست که شما بدانید تلاشتون در روزی تأثیری نداره. چجور بشه که در حجم روزی هیچ تلاش هیچ تأثیری نداره؟ اگه نیزان تلاش شما تأثیر داشت کارگران معدن باید بیشتر هم پول در می‌بردن، به مناسبت اون معدنی که ریزش پیدا کرد و جنبه سیاسی هم داشت و الحمدلله همه چی سیاسی توی من بگم. مصاحبه کردم با این معدن چیا، واقعا اصلا بعضی ها ظلم میکنن که خودشون رو اصلا با اونا مقایسه میکنن. و ما روزی 8 ساعت در 60 سانتی‌متر مربع کار میکنیم، مردرم که میذارن دیگه نفس نمیکشه، او بدبخت بیچاره نفس میکشه، توان میذاره. گفت وقت چقدر حقوق میگید؟ گفت 950,000 تومان. ای به تلاش بود که دیگه آقا، اون وقت اون حاج آقا یه تلفن میزنه 950,000,000 تومان جا بجا میشه، با هم دیگه فهم میکنه دیگه. به تلاش نیست برادر، این تلاش تو نیست که اون روزی رو تغییر میده، اون حکمت الهیست. خب یعنی حاج آقا گفت دیگه فردا سر کار نریم، اگر نری که دیگه موزل بیکاری رو حل کردیم این واسه دیگه راحت. تئوری های ما همه موزلات رو حل میکنه. نه آقا، تلاش یکی از اسباب جلب روزی است، اما نه از نظر حجم. این رو دقت بکنید، این رو تو کمیسیون خلقت من و تو رو دعوت نکرده بودن که بگن آقا تو چقدر بخوای زدن برات، همه قزده دیگه کارشو میشه کرد. اونجا از چه خدا مشورت با کسی نمیکنه، نیاز نداره با کسی مشورت. آقا تو همینقدر صلاته، ولی ما به این مطلب یقین نداریم. پس آقا جان، من در روزی بحثم نیست که شما تلاش نکنید، حتما باید برید سر کار، ولی بدم که با سر کار رفتن اون میزان روزی رو تغییرش نمیدی. اگر به میزان تلاش شما بود، نمیگم ما من دابتن فل ارض الا علی راه رزقها، جنبنده های دیگه چی تلاشی دارن؟ میگه جنبنده ها روزشون بر عهده خداست. اینو باید دقت کرد. اون شبکه مشبک که برای هر یک از ما یک دایره مشبکی رو شبکه است برای هر یک از ما تقسیم کردن، مثلا یک کسی یه روزنه است، یک کسی مثلا فرض کنید قطر دایرش 1 میلی‌متر، یک کسی مثلا 10 سانتی، یکیش مثلا لایه اوزون فاصله است. این بر اساس حکمت خداست، کاریش هم نمیشه کرد. میگی خدا نفهمیده و تو فهمیدی، این خودش حرف دیگه است. بعد خدا یه ادعایی میکنه که باز من و تو باور نمیکنیم. میگه آقا در سوره مبارکه طلاق آیه 3، من روزی تو میدم و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که اصلا تو فکر نمی کنی من به تو میدم. اگه جامعه ما به این 2-3 آیه اعتقاد داشته باشه، کم تأثیر هم کلا میذارن. بی‌اعتقادیه که در واقع جامعه به یک تشویش مالی در واقع داره میفته، اصلا یک نظام مالی داره پیدا میکنه. میگه آقا روزی رو من میدم، من حیث لا یحتسب، اصلا به تو چه مربوطی که چه فکری بخوای بکنی. وقت بلا فاصله من این آیاتو برات بخونم ببین چی کار میکنه خدا. در سوره مبارکه زاریات آیه 22، روزی تو کجاست؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون. در عالم ملکوت روزی شما بسته شده و اون چی که به شما وعده داده شده، این در عالم ملکوت بسته شده. فورب به سما و الارض انهو لحق مثل ما انکم تنتقون، سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حقه. روزی شما در کجا بسته شده؟ عالم ملکوت. این حق از همان گونه که شما حرف میزنه، یعنی خدا یه حرف زده تو هم یه حرف بزنی. حرف خدا چی آقا؟ حقه. تو میگه حرفی که من با دیگران میزنم حقه؟ این یک توهم نیست، این یک تشبیه نیست، این یک واقعیته. روزی شما در آسمان بسته شده. آسمان نه این آسمان، عالم ملکوت، یعنی در علم خدا. بعد برای اینکه شما بدونید که رزاق خداست و این به هیچ عامل دنیوی بستگی ندارد، بلا فاصله در همین آیات، در همین سوره مبارکه، آیات مربوط به جناب ابراهیم علیه السلام رو مطرح میکنه. ابراهیم خلیل الله، پیامبر الهی، خدا بهش فرزند نداد تا به سن کهولت رسید، یعنی به سن 90، و بچه ها هم و همسرش هم در سن عجوزگی، پیرزنی رسید. بعد میگه آقا من در ملکوت نوشتم بیدم، ربطی به شما ها نداره که تو بگی آقا این از نظر مثلا فرض کنید قوای بیولوژیکی میتونه بچه دار بشه یا نمیتونه بشه، یه سر ربطی به تو نداره، من دارم انجام میدم، اینو من خدا دارم انجام میدم. خب من چجوری انجام میدم؟ هل اتا که حدیث و ضعیف ابراهیم المکرمی، آیا داستان مهمانان گرامی جناب ابراهیم به تو نرسید؟ چی بود اون داستان؟ از دخلوا علیه فقالوا سلامن، محضر این پیغمبر شرفیاب شدن، سلام کردن، فقال سلامون، پاسخ دادن سلام رو، قوم منکرون، اون نمیشناسم شما رو، شناخته شده نیستید، تو این حوالی ندیدمتون. فراغ الى اهلهی فجاء به اجل سمین، مهمان ناخوانده، اونم فقالو، نه یه نفر دو نفر، چند نفر، چون یه عده جمع دیگه، حداقل جمع هم در عرب میگن سه تاست، ساعت مثلا 12 شب سه تا مهمون ناشناس اومد در خونه پیغمبر خدا. انقدر حضرت ابراهیم مهمان نواز است، فراغ الی اهلهی، رفت سراغ خانومش، فجاء به اجل سمین، یک گوساله بریان شده چاق براشون اومد. حالا تو میگی چهار تا خواب بدیم بهشون میره دیگه، نمیگی حضرت عباسی یه حسابت 12 شب مهمون ناخونه چهار تا خواب بره. خواب برمیگرده بین که تو چقدر کریم باشی، تو چقدر کریم باشی، دیگه تلفن نمیزدی که مثلا رستوران محل مثلا میگه آقا چهار پست شیش دیگ بردار بیام، یا بیار کن بابا، همین تا خوبم زیاد اثر شد. آدم با آدم فرق میکنه. میگه بیدید چرا ابراهیم شد خلیل الله؟ اینو پیغمبر با میگه، اینو پیغمبر با میگه. میگه بیدید چرا ابراهیم شد خلیل الله؟ خلیل الله یعنی رفیق فابریک خدا، صاحب سر خدا. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، یعنی آشنایی به ملکوت. بیدو چرا شد؟ این ربطی به مقام امامتش نداشت، هیچ ربطی هم به مقام نبوتش نداشت. دو تا خصوصیت داشت، یک خیلی مهمون نواز بود، دو اهل نماز شب بود. با این دو تا خصوصیت تو هم میتونی بشی خلیل الله، با این دو تا خصوصیت تو هم میتونی بشی خلیل الله. اما قدیما، حتی من سالهاست این ضرب المثل رو نمیشنوم که بگر راه بازه ولی جاده، یعنی تو اهلش نیستی، ولی راه بازه، چون راج بسته نیست. تو هم اهل نماز شب باش، تو هم مهمون نباش، اما نه این که مثلا نماز شب بخونی به هوای این که به تو چی بدن؟ مقام خلیل اللهی بهت بدن. این حرفا نیست برادر، تو برای رضا خدا کار کن. اونا خودشون بلدن چیکار کنن. رفت به زنش گفت آبشون بسار چاقه رو هلندیه رو اونو ذبح کنیم. ایلوش کم مهمون نوازی دوی نصف شب مهمون که از آدم تا حالا یه بار هم ندیدیم. فقربه او الیهم گذاشت جلوشو دید قال الله تاکلو نمیخورید. حالا وقتی میاد اصلا نگاه هم نمی کنه. آدم اگه تو بلغت الحلقوم هم خورده باشه بعد یه گوساله درسته براش بزنم بالاخره یه آب دهنی قورت میده. این اصلا توجه بینم نمی کنه. فاوجس منهم خیفتن دید اینا نمی خورن ترسید. اوه خدا اینا دیگه کی هم قالو لا تخبونت هست اصلا نگرم داشو ما نمی خوری به خاطری که ما ملکی نیستیم ما ملکوتی هستیم. گوساله بریمون برای این مردم تو سفره‌های عروسی فتح الفتوحه ولی برای ما هیچ ارزشی نداره. اصلا و خود به و بشروه به غلام علیم بهش گفتن که ما یک آقای علیم به تو میدیم در مقابل یک اجل سمین در مقابل اون مهمون نوازی غلام علیم دادن بهش. فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. اونا گفتن ما به تو بچه میدیم. زنم شنید گفت حالا که نازام حالا که پیرم مثلا حالا امکانشو داره. قالو کذالک که گفتن خدا اینجوری فرموده خدا اینجوری فرموده. قال رب که انه هو الحکیم العلیم خدا حکیمه خدا داناست. اون یه حرف زده چیکار داری که سن زاییدن هست یا نیست. این دلیلش دیگه آقا روزی دست کیه آقا؟ یکی از مصادیق روزی هم کیه؟ اولاده. با حفظ احترام برای همه پزشکان و رشته پزشکی اما کار دست خداست. کار دست خداست. میگه من میدم. میگن آخه دکترا گفتن ازش گذشته. خب بگم اگه من بخوام بدم به پیر زن میدم، اگه من نخوام بدم تو آزمایشگاه هم نمیتونی بگیری. تمام تو آزمایشگاه هم نمیتونی بگیری چون من پشت کار هستم. کی که به اینا اعتقاد داشته باشه یقین داشته باشه دست خداست. بعد بنا گذاشتم که انشاءالله برای که شبهات شما در روزی حل بشه یه بحث مصطفای 40-50 جلسه راجع به روزی داشته باشیم. وقت کمه، من واقعا وقتی ندارم که خیلی و شما ها محالشو نداریم. هم صبح جمعه مثلا فرض کنید بلنشید بیا خیلی واقعا سخته، منم تصدیق میکنم. ولی این حرف ها حرف هاییست که باید بهش یقین داشته باشیم. تا یقین درست نشه مملکت درست نمیشه آقا. درست نمیشه. ماها تا درست نشه درست شدن ما هم به یقینه. خدا و پیغمبر فرمودن. یکی از مواردی که ما باید بهش یقین داشته باشیم اینه که آقا خدا ما رو میبینه، ناظره. سوره مبارکه علق آیه 4 علم یعلم بان الله یرا. اینا نمیدونن خدا میبینشون. بان الله یرا خدا میبیند، نه بان الله یعلم خدا میداند. آقا خدا داره میبینه. هم ناظر است و هم واقف به درون است. احزاب 51 والله یعلم ما فی قلوبکم. به خدا خداوند علی اعلی میداند چی در قلب شما داره میگذره. و کان الله علیما حلیما و خداوند بردبار و داناست. یعنی چی حلیما؟ یعنی که من میدونم تو این نمازی که داری میخونی اصلا بهش منو اراده نکردی، ولی این روزه ای که نه قبول که نمی کنی که میشه نماز صحیحه، نه اینقدر خدا سرش کلا نمیره. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی میفرمودن خدا هم بازاریه، ایشون میگفتن آدم مزرن بازاریه، بعد میگه خدا هم بازاریه، سرش کلا نمیره که. ما یه نماز صحیحه داریم، یه نماز چی داریم؟ آقا مقبوله. صحیحش هم ایست که با طبق رساله عمل میکنیم، مقبولش اونو چی گفتم ما میپذیریم. سر پل صراط اگه گفتم پذیرفتیم بدون خوب نمازت خوب بوده. الان نمازهایی که میخونیم این است که اگر دستمون تر بود به هم خورد نجاست انتقال پیدا نکنه. یه همینه، بیشتر از اینم ثمره نداره فعلا. وقت اگر همین نمازو در صحرای قیامت پذیرفتن صلات صحیحه تبدیل بشه به صلات چی؟ مقبوله. این جمله را اگر کسی بشنود و قلبش کدورت نداشته باشه باید داد بزنه، ولی ما هیچ عکس العملی نشون نمیدیم. چه خدا 70 سال نمازو یعنی قبول نمی کنی. سخت برادرها، خدا ناظر است، یک واقف به درون است، دو و امیر المؤمنین میفهمد من تیقن عن الله سبحانه یرا، کسی که یقین داره خدای عز و جل او رو میبینه و هو یعمل به معاصی و اهل گناه هست، قد جعله احول الناظرین، خدا رو خیلی پست دانسته. یعنی گناه محصول این که من خدا رو ناظر نمیدانم. وقت دلیل این که من خدا رو ناظر نمیدانم خیلی دلیل قوی است. هر موجودی، البته هر موجودی نه، موجودات عمدتاً دارای دو حیثیت هستن. این یه بحث دقیقه. من بخواهم میگم که چرا خدا کلاش پیش ما پشم نداره بنده خدا؟ حالا جفتش که شرک هستن، بنده که نیستش که. چرا ما برای خدا حساب قائل نیستیم؟ این جمله درسته. چرا ما برای خدا حساب قائل نیستیم؟ چون موجودات، یعنی اونان که حیات دارن، وجود دارن، عمدتاً دارای دو حیثیت هستن. یک حیثیت، حیثیت ظهوری است، یک حیثیت، حیثیت حضوری است. موجودات حاضرند یعنی وجود دارند، عدم نیستند. موجودات ظاهرند یعنی به حواس ما چیاد در میان، در حیطه حواس ما چیکار میکنه آقا؟ قرار میگیرن. درست شد؟ پس یه ظهور دارند، یک حضور. حضور یعنی هست، معدوم نیست. ظهور دارد یعنی در حیطه حواس ما هست. و ما انسان ها در تعاملاتمون اون چیزی رو هست میدانیم که ظهورش رو درک کنیم. چیزی رو که ظهورش رو درک نمی کنیم برایش هستی هم قائل نیستیم. اشکالش کجا میشه؟ همین فرمایش سید الشهدا است. عرفه خوندی ولی دقت نکردی. آقا بفرماید امام الموحدین مولا الکونین ابا عبدالله الحسین، چقدر خوشگل تو عرفه میگه ایکون لغیر کم من الظهور ما لیس لک، یعنی دیگران از تو ظاهرترن که حتی یکون هو المظهر لک، دیگران ظهورشون بیشتر از توست به حدی که اونا باید دلیل بر تو باشن. اصلا برای وجود خدا دلیل نیار که اگه دلیل آوردی به انسانیت خودت داری تردید میکنی. چقدر خوشگل میگه ایکون لغیرک من الظهور، یعنی قابل چی؟ درک کردن. موجودات دیگه بیشتر از تو قابل درکن که اینا میخوان برای تو دلیل بیارن. و خود وجود نازنین چه بیانی میکنه؟ متا قبطا که قایب بودی حتی تحتاج الى دلیل یدل علی، که ما احتیاج دلیل بر تو بیاریم. هر کی گو آقا وجود خدا رو اثبات کن، بهش بگو لطفا نبود خدا رو اثبات کن، به والله تا صبح قیامت هم بهش وقت بده اگه تونست اثبات بکنه. و متا بعدت کی دور بودی حتی تکون الاثار هی التی توصل الک، چون اصلا آثار بخوایم به تو برسیم. تو همونی که خودت فرمودی انا اقرب الیکم من حبل، اصلا تو دور نیستی. اگه من تو رو ظهورت را درک نمی کنم، اگر من تو رو غایب می دانم، اگر من تو رو دور می دانم، چون ظهورت را درک نکردم. مشکل ما در ظهوره. تا خدا رو ظاهر ندانی هیچ وقت برایش بندگی نخواهی کرد. یعنی خدا رو که ظاهر نمیدونی به این معنا که تصور بکنی خدا الان پشتش کرده به تو، تو رو نمیبینه، در حالی که الان من الله یرام نمیبینه، میبینه. این همه جا ظهور داره. بعد چی میگه؟ امنیت عین لا ترا، کور از چشمی که تو رو نمیبینه. یعنی ظهور تو اینقدر زیاده ولی گناه منم اینقدر زیاده هست. امنیت عین لا تراک علیه رقیبا، به به، کور از چشمی که تو را بر خودش دیدبان نمی داند. کور اون چشم. همه مشکلات ما مربوط به این می شود که ما خداوند علی اعلی را ظاهر نمی دانیم. همین مشکل امام زمانم داره. ما اماممون امام حاضر می دانیم ولی امام ظاهر ظهورش امکان پذیر است، نه در اون موعد خاص فقط، بلکه ظهورش برای کسانی که مطالباتشون رو انجام بدن حاصل میشه. یعنی الان هم من به افراد خاصی نظر ندارم، والله به افراد خاصی نظر ندارم، خاصه اینایی که کلاه مردم رو برمیدارن، خاصه اینایی که کلاه مردم رو برمیدارن. الان هم هستن افرادی، نه جنبه سیاسیشو بگم نه جنبه غیر سیاسیشو بگم، که در این سایت ها مثلا میگن آقا ما کسی، هیچ کس اینا نیستن، اینا قطعا نیستن، اینا تشو معلوم کیه. الان هم هستن کسانی که با امام زمان حساب مرابطه دارن، چون درست زندگی کردن، ظهورش رو درک میکنن. ما ظهورش رو درک نمیکنیم. میگم حالا آقا میاد شلوغ میکنه درست. فرق از بین حضور و ظهور. اگر ما خدا را از حیطه حضور به ظهور بکشانیم، آنگاه ما به خداوند چیکار کردیم؟ یقین آوردیم. راهشم اگه گفتی چیه برادر؟ گناه نکرده. راهش اینه. حرف اول و آخر همه ادیان این است که گناه نکنید تا یقین حاصل شود، تا خدا را ببینید. به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه طاهره تا ان شاء الله ما را به فیض اکبر برساند، سه صلوات را